بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و ظاهره الاتفاق علی وقوع الشراء مع الرد للمشتری واقعاً. مرحوم علامه یه فرعی رو مطرح کردن و فتاوای فقهای ما رو با فقهای اهل سنت بعد نقل کردن. فرع این بود چه؟ و این کان فی الذمه لغیرهی و اطلقه لفظه، به ذمه خودش میگیره، لاچن برای غیر میخره، ولیکن هر دو رو مطلق میذاره، یعنی هر دو اینها در قصده. یه نفر میره ماشین میخره در ذمه خودش، یعنی قصدش این هسته پولشو خودش بده، ولی ماشین رو برای بچهش میخره، اینم قصده، به لفظ نیاورده، اطلق اللفظ. پس کان فی ذمه یعنی فی ذمه خودش، لغیرهی یعنی برای غیر خودش میخره. مرحوم علامه هلی گفت به نظر من اگر طرف لغیرهیه او قبول کرد، اجازه داد، برای او واقع میشه و ثمن رو هم او باید بده. اگر او اجازه نداد وقع للمشتری، برای مشتری واقع میشه، چون لفظ مطلقه و برای مشتری واقع. از ابو حنیفه نقل کرد گفت علا ای حالن للمشتری واقع میشه. مرحوم شیخ الان اشکال میکنه، میگه چه این چه شما مردد بحث و مطرح کردید، این اجازه فللغیر، این اجازه الغیر فللغیر و این لم یجز فللمشتری، این تردد ظاهرن این هسته اگر اجازه نداد واقعا برای مشتری واقع میشه. بیجه خب این هر جور حساب کنیم درست نیست، چون اینجا طرف به ذمه خودش گرفته، برای غیر خریده. اگر اینو بگیم به ذمه خودش بالاصالت گرفته، یعنی خودش واقعا بدهکار میخواد بدونه، این اصلا معامله باید باطل باشه. با مبنای شیخ چه معاوضه رو شرط میدونه، معاوضه حقیقی رو، جا به جایی رو، چون از به ذمه من مشتری میاد، ولیکن ماشین به پسرم، ملک پسرم وارد میشه. خب این نمیشه واقعا اگر من به ذمه گرفتم. اگر لغیرهی رو هم لغو بدانیم، بگیم انسان با مال خودش ولو غیر رو هم قصد کنه، به غیر لم یگن، بگیم لغیرهی کان لغوان. خب باشه کان لغوان، اینجا هم من بدهکار میشم، از اول دیگه متوقف بر اجازه دادن ندادن او نیست، اصلا از اول وقع للی وقع للمشتری. پس یا این باطله یا از اول وقع للمشتری، این یه فرض. اونجایی که ذمه رو واقعا به خودش گرفته. یه وقت نه، میگه من بدهکار، یعنی تقریبا میخواد بگه چه من ضامن، طرف بدهکاره، نده من میدم. این نیابتن ذمه رو به عهده میگیره، نه اصالتا، یعنی واقعا میخواد برای غیر بخره، غیرم بدهکار بشه، ولیکن طرف اطمینان کنه، انگار میگه چه این من نائبا ذمه‌اش، ذمه او، صاحب ذمه هم نائبا. میگه اگر این طورم باشه دیگه اجازه نداد طرف باید باطل باشه. چرا؟ وقع للمشتری، چون اصلا بی برای او اتفاق افتاده، ذمه هم ذمه اوست، چون نیابتا ذمه گرفته، لغیرم خریده. پس هر جور حساب کنیم این تردد، تردد چیه؟ یعنی این اجازه وقع للمشتری و این لم یجز وقع لر عوض میخوام، این اجاز الغیر و گعل الغیر و این لم یجز و گعل المشتری، این تردد لا معنی الله هر جور حساب کنی. شیخ اینو نقد میکنه. اول اینو بخونیم. ظاهرهو، برای اینکه این مطلب فهمیده بشه باید درس قبل اواخرش فرع علامه رو مطرح کردیم، اونو باید یک بارم ملاحظه بفرمایید. فرعش این بود که این کان اشترا فضولیان فی الذمه لغیره و اطلق اللفظ. میگه ظاهر علامه، حرف علامه، ظاهره او برمیگرده به حرف علامه، ظاهره او الاتفاق علی وقوع الشراء مع رد المشتری واقعا. ظاهرش این است انگار فقها همه اتفاق دارند، اونم فقط نظر خودشو نمیخواد به جهان، انگار فقها همه اتفاق دارند، چه اجر رد کنه غیر شراء للمشتری واقعا واقع میشه، یعنی یه حالت طولی داره، اگر غیر قبول کنه برای غیر، رد کنه برای غیر مشتری، اونم واقعا. چرا اینو از کجا فهمیدید وقوع واقعی رو؟ میگه میگه چما یش ارو بهی تعلیلهو به گولی، چون علامه تعلیلی آورد، اون تعلیل وقوع واقعی رو میرساند. میگه لأنهو تصرفون فی ذمتهی لا فی مال غیر، چون این ذمه خودش تصرف کرده، یعنی خودش رو بدهکار کرده، ذمه غیر رو کار نداره. چه گفتیم ماشین رو میخرم به ذمه خودم، اون برای غیر میخره، ولی به ذمه خودش، در ذمه خودش تصرف کرده. میگه خب ما سابقا هم اینو گفتیم، اشرنا سابقا اجمالا الى ان تطبیق هازا علی القواعد مشکل، حرف علامه هلی رو با قواعد تطبیق کردن مشکله. چرا مشکله؟ میگه خب این که به ذمه میگیرد اصالتا به ذمه میگیرد یا نیابتا؟ فرض اول این است اصالتا به ذمه میگیرد، میگه من بدهکار، برای پسرم ماشین رو بدید. لأنه ان جعل المال فی ذمته جعل فاعلش مشتری عاقده، این عاقد فضولی اگر مال رو در ذمه خودش بالاصالت قرار میده، فیکون ما فی ذمتی چه عین ماله، این ما ذمه خودش میشه عین مالش دیگه، انگار با ثمن خودش برای غیر میخواد مال پول بخره، ماشین بخره، انگار میخواد با پولی که در دستشه بره از نمایشگاه برای پسرش ماشین بخره، به زرزمه خودش هم مال خودش دیگه، فرق نمیکنه. انسان دو جور مال داره، یک پول نقد، دو ذمه خودش. میگه انگار با مال خودش برای دیگری وسایل میخره، ماشین میخره. کمالو کان عین ماله لغیر فیکون کمالو با عین ماله لغیره، انگار عین مالش رو برای دیگری میفروشه، با اینکه این مالش رو برای دیگری میفروشه، اینجا هم ذمه‌شو میگه. اینجا باید میگفت کمالو اشترا به این مالهی لغیره، اینطوری میگفت، چون بحث علامه هلی در باع نیست. درسته اینم تنظیر اشکال نداره، ولی بخوایم دقیق تمثیل بزنیم، چون بحث مشتری فضولیه، باید بگفت با عین مالش برای دیگری مال میخره. الان میگه ول اوفقو بالقواعد فی مثل هذه اما البطلان، اونی که موافق قواعد در این گونه جاها یا بطلانه، لو عمل بنیت، اگر به نیت ما نگاه کنیم ملاحظه کنیم این باطله. چه منظور از نیت؟ یعنی قصد و کونه للغیر، میخواد بگه چه به ذمه من، ولی این ماشین برای غیر، خب این باید باطل باشه طبق مبنای اصراری چه شیخ انصاری داره. بناءً علی انه لا یعقل فی المعاوضه دخول و عوض مال غیر فی ملک غیرهی، عوض مال غیر در ملک دیگری داخل بشه قهرن، این اصلا محاله قهرن داخل بشه. ببین من میدونید گهرن یعنی چه؟ یعنی باید با یک قرارداد دیگری داخل بشه، یعنی هبه کنه یا اباحه کنه، اباحه مثلا مطلق بکنه یا یه نحوی هبه معوضه بکنه، قهرن من بخرم با پول خودم به قصد غیر، به قصد پسرم، این ماشین با خرید من قهرن ملچه پسرم بشه، این محاله. ایشون میگه نمیشه. تو جابجایی باید عوض از کجا خارج شد معوضم به اونجا وارد بشه. پس این اگر من به نیت ملاحظه کنم، نیت اینجا همان قصد غیر داشتنه، این میشه باطل. اما صحته و وقوعه و این ما صحته و وقوعه لنفسه، یا باید قائل بشیم نه از اول صحیحه، باطل نیست ولی دیگه برای اون غیر نیست، برای خود منه. این چه اتفاق میفته؟ لو الغیان نیتو، اگر نیت الغا بشه، یعنی بگیم نیت منظور قصد للغیر بودن، اینجا هیچ اثری نداره. این که من به ذمه خودم خریدم مال منه این ماشین. بناءً علی انصراف المعامله الی مال چلعین قهرن، بنابر این که معامله انصراف دارد به شخصی که مالک عینه. منظور از مالک العین اینجا یعنی کسی که پول میده. اینجا من به ذمه خودم میگیرم دیگه. به ذمه خودم یعنی من پول میدم. وقتی پول میدم یعنی پس مالک العینم. منظور از این عین اینجا یعنی اون ذمه‌ای که به عهدم گرفتم. انصراف داره به او. پس من صاحب ماشین میشم. قهرن. چون من خریدم. قهرنم من مالک میشم. دیگری قهرن مالک نمیشه. من مالک میشم. ولو دیگری رو قصد کنم. خب و این نوا خلافه. ولو این مشتری صاحب مالک العین خلاف اینو نیت کنه. چجور نیت کرده؟ نیت کرده پولو من بدم او مالک بشه. میگه نه او مالک نمیشه. خودت مالک میشی. چون پولو خودت میدی. تا اینجا بحث این بود که من اصالتاً به ذمه خودم بگیرم، یعنی واقعاً خودمو بدهکار بدانم، اون پس واقعاً خودمو بدهکار بدانم، یا باطله چون جا به جایی نمیشه، یا بگیم لغو اگر قصد للغیر یه برای من مستقیماً واقع میشه، یه طولی نیست اگر اون اجازه نداد برای من واقع بشه. این قسمت اول. قسمت دوم، این جعل المال فی ذمتی لا من حیث الاصالت، اگر مال رو به ذمه خودش میگیره نه از جهت اصیل بودن، یعنی نه از جهت اینکه میخواد واقعا خودش رو بدهکار بدونه، نه میخواد طرف رو مطمئن کنه آقا من بدهکار، یعنی من نیابتن از پدرم بدهکار، نیابتم از پسرم بدهکار، بل من حیث و جعل نفسی نائباً عن الغیر، خودش رو از طرف غیر نایب قرار میده، فضولتاً میگه من نایب فلانی در بدهکاری بودن. خب شیخ دوتا اشکال میکنه، یه اشکالش ظاهراً وارد نیست. اشکال اولش این است آقا ما وکالت فضولی داریم یا نه؟ نیابت میدونه چه؟ یکی از شاخه های وکالت میگیرن، مثلا نائب چل وچیله، درسته یه مقدار نائب با وچیل فرق میکنه، وچیل فعلش فعل موچله، نائب خودش جای موچل میشینه، نائب یعنی قائم مقام انسان، وچیل یعنی انسان در یک کاری کار او رو کار خودش حساب میکنه، مثلا در فروش شخونه فروش او رو فروش خودش حساب میکنه، اون میگن وکیل. نائب یعنی کل وجود او میشه جانشین او. نیابت جانشینه. به همین خاطر یکی از ثمرات بحث نیابت با وکالت فرقش این است، اگر شما رو دعوت کردن به یک جلسه ای نائب تو میتونی بفرستی، جانشین تو، ولی وکیل تو نمیتونی بفرستی، چون نائب جای توست، وکیل جای تو نیست. گفتن شخصا بیا، اینم شخصنه، نائب توست، جانشینت میتونه بیاد. خب ولی در مباحث فقهی اینا رو با هم بحث میکنن، میگه اصلا ما بیع فضولی داریم، وکالت فضولی داریم؟ خیلی اونجا ما نه، نیابت و وکالت فضولی نداریم. چون در نیابت من میخوام جای او بشینم، فضولی او میخواد جای من باشه. یعنی در فضولی برعکسه، گفتن که وکالت عبارتون عن الاستنابه، وکالت اینو جانشین شدن اوست. ولیکن فضولی مقابل لها، مقابل استنابه است. یعنی چه مقابل استنابه است؟ عبارتون عن المباشره من عند نفسی، من مباشرتا انجام میدم عوض او. البته ما اینا رو قبول نداریم، ما میگیم اجر فضولی مورد قبول باشه، مورد صحت باشه در بیع و سایر عقود، در نیابت و وکالت هم به شرح ایزن. یعنی این اشکال اولش شیخ وارد نیست. ایشون میگه اولا این گونه فرض کنیم، یعنی این در ذمه خودش رو فضولتن نایب فلانی بدونه، این نه، ما نیابت فضولی رو قبول نداریم. این اشکال اول. اشکال دوم این است، به فرض قبول داشتیم که ما گفتیم مشکلی نداره اگر ما ادله فضولی رو شامل بدانیم تمام عقود را. شیخ ایراد دوم میکنه، چه ایراد دوم درسته، اونن ایراد اینه چه؟ اگر طرف قبول نکرد باید بگیم باطله، چون عوض او خریده و نیابتن از او بدهکار شده. دیگه طرف قبول نکرد برای من واقع بشه، نه این دیگه نداری. میفرماید ففیه مع الاشکال فی صحت هازا، اولا در صحت این نوع فضولی اشکال است. هازا یعنی این نوع فضولی. لو لم یرجع الی شرافی ذمت الغیر، اجل به این بر نجرده، اجل به این بر جرده که من میخرم به ذمه غیر، این عیبی نداره. انگار یکی از صورت سوم فضولی میشه، من میخرم به ذمه غیر، مشتری میشم به ذمه غیر. اما اجل به این بر نجرده من نیابتن از او من بدهکار میشم، اینطوری معنا کنیم میگه نه، ما نیابت فضولی نداریم. این اشکال اول. اشکال دوم، ان اللازمه من هازا ان الغیر اذا رد هازه المعامله، لازم این حرفی نسون غیر معامله رو رد کرد، و هازه نیابه تقع فاسدتا من اصلا، چون این معامله رو رد کرد نیابت هم باطل میشه. یعنی انگار میگه این خریدن تو باطله، نیابت تو هم باطله. خب اون لازمهش این اصل دیگه، لا انها تقعول المام، این نیابت فاسد بشه، نه اینکه واقع بشه برای مباشر. شما گفتی که اگر اون رد کنه اجازه نده، مرحله دوم شروع میشه. مرحله دوم چیه؟ برای این مشتری عاقد واقع میشه، نه ما قبول نداریم. پس علامه هلی یک صورتی رو فرض کرد، صورت طولی. صورت طولی چی بود؟ اگر غیر اجازه نداد برای من عاقد فضولی واقع میشه. گفتیم نه، هر جور حساب کنیم واقع نمیشه. بله یه جایی قبول داریم، برای طرف واقع میشه، اونم ظاهرا نه واقعا، اونم در جایی اختلاف است بین غیر و بین طرف و این مشتری عاقد. غیر نه، اون طرف مقابل. طرف مقابل میگه تو برای خودت خریدی، من چیکار دارم به ذمه نیابتن خریدی، به ذمه اصالتن خریدی، قصدت للغیر ام لم تقصد، تو برای خودت خریدی. این معماها رو بعدن ساخته ای چه معامله رو باطل کنی. این ماشین رو برای خودت خریدی، پولو باید بده. اختلاف واقع بشه چون اطلق اللفظ، در لفظ یه قرینه ای نیست للغیر خریده. فرض قضیه این است همه اینها در نیته، یعنی فزمه بودنم در نیته، قصد للغیر بودنم در نیته. خب نیت باشه، ظاهر معامله انصراف دارد که به خودش خریده، ظاهر معامله ظاهرا خودش میشه مشتری، یه واقعا کار نداریم ما. بله این ظاهر رو قبول داریم. میگه نه، اذا عجز المباشر من اثبات ذلک علی البایه، اگر مباشر نتونه، مباشر اینجا یعنی مشتری عاقد، نتونه اثبات کنه اینو بر بایه، که به بایه اثبات کنه چه آقا من برای پسرم میخریدم، اینو نتونه اثبات کنه، لزمه ذلک فی ظاهر شریعت، بر همین مباشر لازم میشه در ظاهر شریعت. کما ذکرنا سابقا، سابقا هم اینو گفتیم، و نص علیه جماعتون فی باب توکیل، در باب وکالت هم جماعتی اینو صریحا گفتن، یه نفر معامله کنه بعد ادعای وکالت بکنه برای غیر، غیرم رد کنه، طرف هم بگه برای خودت خریدی، من قبول ندارم وکالتن خریدی، چون میخواست از زیر معامله چیکار کنه، فرار کنه، میگن نه، ظاهرن برای همین وکیل واقع میشه. آهان، خلاصه میدونست چی میخواییم بگیم، این طولی رو رد میخواییم بکنیم، اگر طرف غیر اجازه داد برای او، نداد برای مباشر، این درست است. این معناش میدونه چیه؟ معناش این است در بعضی حالات خارج میشه ماشین از ملک فروشنده، اما معلوم نیست خریدارش چه چیزیه. اگر غیر اجازه داد خریدار او میشه، به ملک او میاد، اگر غیر اجازه نداد به ملک عاقد میاد. نه، اینو ما قبول نداریم، از ملک فروشنده خارج بشه ولی معلوم نباشه به ملک چه جزی وارد میشه. میگه فکیف کان، در هر حال این فقط متزلزل نیست، مردده، نه متزلزل، در متزلزل معین مالک، اون قبول داریم بعضی وقتا مردد نیست، احسنت، درست، در بعضی از فروز، در بعضی از فروز فوقوع المعامله فی الواقع، این چه معامله در واقع واقع بشود، وقوعا مرددتن، دقت کنید به شکل مردد واقع بشه، نه متزلزلا، مردد یعنی معلوم نیست مشتری چه چیزیه. بین المباشره و المنوی، بین این عاقد مشتری و بین اون کسی که قصد او شده، در مثال من بین من و پسرم، این دون التزامه، یعنی دون التزامه پایین تر از التزام به اون، خرط القطات، یعنی اونقدر سخته چه خرط القطات، از التزام به این نوع معامله آسان تره. خرط القطات مالیدن دست به یک درخت خارداره، چه این مثال برای سختی کاره، مثال برای شدت سختیه، چجور به مالی تمام دستت خونی میشه، میگه این از اون آسان تره به این ملتزم شده. و یمکن، میگه ببینید ممکنه، ما خلاصه علامه هلی ظاهر کلماتش وقوع واقعی بود، ممکنه همین آخر به عنوان نعم گفتیم، ما بحث اختلاف رو میخواد مطرح کنه، اگر اختلاف بین بایه و مشتری بیاد، الان اومدیم پسر قبول نکرد، بین بایه و مشتری اختلاف ایجاد شد، چه بایه میگه برای خودت خریدی، من رو چرا به خونه پسرت کشاندی، خودت اومدی و خریدی، میخواد اینو مطرح کنه، درست کلماتش کاملا اینو نمیرساند، تنزیل کنیم، تعویل کنیم، نم یمکن تنزیل العباره علی الوجود المباشر ظاهرا لکنه بعید، لکن این تنزیل خیلی بعیده، به ملاحظه تعلیل هاش اصلا غیر ممکنه. مرحوم ماشه یزدی اینجا میگه اصلا این کلماتی که مرحوم علامه هلی داره، تعلیلی چی داره، این در ذمه خودش تصرف کرده و سایر، بعیده این تنزیل، باید بگیم ایشون معتقد به تردد شده و این تردد محاله، ملک مردد محاله، متزلزل محال نیست، ملک مردد محال. بحثی که شروع میکنیم یه مقدارشو بخونیم تا فردا این کل این بحث تمام بشه، آخرین فرع این بابه. ببینید تا به حال ما هر صورتی خوندیم در بیع به صیغه خوندیم، در بیع سه صورت بودا، یبی الفضولی للمالک بدون من با من، این دو صورت، یبی الفضولی لنفسه این سه، یشتر الفضولی این سه صورت، یشتر الفضولی لنفسه یا یشتر الفضولی للمالک، این شش صورت میشه. این شش صورت هم ضرب در دو کن. چرا؟ بعضی وقتا به ذمه طرف قرار میده، بعضی وقتا با ثمن عین طرف معامله میکنه. یعنی این شش صورت ها خودش 12 صورت. تا به حال ما 12 صورت خوندیم، الان یه 12 صورتی هم برای بیع معاتات فرض کن، چون همه اینها بیع به صیغه بود. معاتات معناش چیه؟ شما اول خونده اید معاتات اول مستاقش تعاطیه. دقت کنید به این مقدمت بحثا. تعاطی یعنی اعطا، اعطا، من اعطا میکنم مال رو به شما، من فروشنده نان رو به شما میدم، شما پول 1000 تومن 1500 تومن رو به من میدی، نه تو میدی میگی به تو، نه من میگم اشتری تو، تو اعطا، منم اعطا، اعطا المسمن، اعطا السمن، اعطا عین، اینو میگن معاتات. این یه مصداق. مصداق دوم اعطا و اخذ. تو پول نمیدی، بدهکار میشی، میری توافقات قبلی داری، اون تو رو میشناسه، سنگک رو به شما میده، شما اخذ میکنی میبری خونه، اینم معاتات. این دیگه اعطا اعطا نیست، این اعطا اخذ. پس معاتات یه مصداق شد اعطا اعطا، مصداق دومش شد اعطا و اخذ، همان ایجاب و صورت میگیره. اون یکی قبل تو با اخذ، ایجاب با اعطا، قبل تو با اخذ، اونجا نه، قبل تو با اعطا بود. این صورت دوم. صورت سوم ایصال و وصوله. شما به اون طرف
از دست طرف میگه چجوری
اخذ، یعنی از طرف
اعطا، یعنی براش میفرسته،
نه اعطا بهش میده، اونم میگیره. در دوتا اعطا اون ثمن رو اعطا میکنه. ببین شما سنجچو میدی پول رو، سنجچو من میدم، شما پول رو به من میدی، اینو میگن اعطا اعطا. یه وقت نه پول نمیدی، نسیه میخوای بخری، من اعطا میکنم، تو چیکار میکنی؟ اخذ میکنی دیگه، پول به ذمت میگیری. یعنی اینم معاتاته. در معاتات همیشه نقد نیست من،
بعدش دوباره
اعطا میشه، ای نداره، تا این عقد تحقق یافت تا اینجا. آخه اعطای بعدی اگر قبول باشه، انگار هنوز عقد تحقق نیافته. میخوایم بگیم عقد معاتات تا اینجاست تحقق، اون دیگه وفا به عقده. دقت کنید ما دو تا مرحله داریم در بی، تحقق عقد، وفا به این عقد. در بی به صیغه تحقق عقد به چیه؟ به ایجاب و قبول، به تو اشتراک تو، این تحقق عقد. در بیع به صیغه تحقق عقد به بیع تو اشتراک تو، عقد ایجاب و قبوله. بقیهش اقباض و قبضه اینا چی هست؟ اینا وفا به عقدن، عقد تحقق یافته. خب اما در معاتات، معاتات اگر اعطا اعطا باشه، هر دو اینها تحقق عقدن. تا اینها صورت نگرفته عقد تحقق نیافت. اعطا اخذ باشه، اعطا اخذ صورت دوم، این اعطای اولی و اخذ شما تحقق عقده. اونی که شما بعدم میایید پولو میدید از باب عقوب العقوده، دیگه عقد معاتات تحقق یافت. اینم صورت دوم. صورت سوم ایصال و وصوله. اعطا نیست، شما به دست طرف اعطا نمی کنید، به بچه میدید به شما برساند، این ایصاله، یه واسطه‌ای در کار، بچه‌ای به شما میرساند، ولی با قصدی که شما به طرف میخواید برسانید،
این از اعطا پایین تره، اعطا به خودش دادنه، ایصال رساندن به وسیله، وصول هم اونم میگیره. اینم معاطاته یا نه؟ ایشون قبول داشته معاطاته. یه مثال دیگری هم از وصوله اینه، ایصال نیست اصلا. سنگچ و پول به خودی خود بدون اینکه طرف ها قصد کنن به نزد هم میان، اینا هم بر میدارن میبرن. وصوله اینه. آیا وصوله اینم معاطاته یا نه؟
پس چهار تا مصداقه. اون دو تا مصداق آخری رو شیخ در تنبیهات معاطات بحث کرد. فعلا ما کاری نداریم، من میخواستم یه دورنمایی از معاطات برای شما روشن بشه.
خب معاطات فضولی هم داریم یا نه؟ اینو میخواییم بحث کنیم.
این کدوم صور از این معاطات ها معاطات بخش معاطات؟ اونجا اثبات کردیم همه این چهار نوع معاطات. خب اینجا هم همین بحث ادامه میدیم. اینجا کاری نداریم به اون مصادیق معاطات. اینجا میگیم کل ما یستق علیه المعاطات، آیا فضولی درش راه داره یا نه؟ خب ایشون یک مقدمه دومم بگم، عیب نداره، اینا مقدماتش از خود این بحث مهمتره. مقدمه دوم اینه که ما معاطات به دو قسم داریم. اونی که محل بحث فقه هاست معاطات به قسم تملیک و تملکه، نه معاطات به قسم اباحه. یه وقت من اینو به شما میدم چه برای شما مباح باشه استفاده کنید، شما هم یه پولی میدید منم مباح باشه استفاده کنید. اباحه عوضیه بهش میگن. اباحه از اول قصدمون اینا ها، قصد اباحه عوضیه داریم. این محل بحث فقها ها نیست. با اینکه صاحب جواهر یه خلطی کرده گفته مشهور قدما چه گفتن معاطات مفید اباحه است، این معاطات رو گفتن. معاطاتی که از اول به قصد چی شروع شده؟ به قصد اباحه. نه این درست نیست. شیخ انصاری هم در اون بحث معاطات مفصل بحث کرد که نه اون حتی فتوا به اباحه در اینجا نیست، در این فرض نیست. در کدوم فرضه؟ در فرض قصد تملیکه. من هم اینو به تو به قصد تملیک میدم، تو هم به قصد تملیک میدی. ولی مشهور فقها گفتن ولی شما قصد تملیک کرده اید، ولی چه نتیجهش اباحه است. العقود تابعون للقصود اینجا رعایت نشده، انگار تعبدن شارع گفته اینجا ولو قصد تملیک دارید مفید اباحه است. خب پس مقدمه دوم ما این شد که ما دو نوع معاطات داریم، معاطات به قصد اباحه، معاطات به قصد تملیک و تملک. اونی که محل بحث ماست کدومه؟ معاطات به قصد تملیک و تملک. این دو، دقت کنید به مقدمات بحث. مقدمه سوم، ما چهار تا نظر داشتیم در معاطات این محل بحث فقها. یه نظر این بود که معاطات باطله، اصلا معاطات هیچ فایده ای نداره، باید به تو اشترای تو بدی، عقد بخوانی. این نظری، این البته طرفدارانی داره ولی مشهور اینو نمیگه. مشهور ما قدما قائل به اباحه. این دو نظر. سوم چه نظر محقق ثانی و بعض العلماء و شیخ انصاریه، ملکیت متزلزل. معاطات ملکیت متزلزل داره، یعنی طرف ها میتونن چیکار کنن؟ معاطات رو به هم بزنن، جایزه، انگار هبه غیر معوض است، میتونه عقد رو به هم بزنه. الان میگم بطلان، اباحه، ملکیت متزلزل. نظریه چهارم هم هست آقا، ملکیت لازمه. اصلا معاصرین همش قائل به اینن. در بین فقهای قدیم هم شیخ مفید قائل به این بود. البته شیخ حرف شیخ مفید و آخرش یه مقدار توضیح میکنه، میگه از نظرش برگشت، اول قائل به لزوم بود. خلاصه این جای بس داره. لازم معاصرین همش ملکیت لازمه قائلن. اما اونی که در مکاسب شما زیاد جای بحث میشه در معاتات دو تا نظریه است. یکی اباحه است، یکی ملکیت متزلزله. نه بطلان زیاد بحث میشه نه ملکیت لازمه، چون شیخ انصاری تو ذهن شریفش این بود که اصلا ملکیت لازمه رو هیچ فقیه شیعه قائل نیست. مفیدم که بود از نظرش برجسته بعدا. پس دو تا من بحث میشه. خب الان برگردیم به محل بحث ما. شیخ میگه آیا معاتات فضولی راه داره یا نه؟ ایشون میگه اگر معاتات رو ما فایدهش رو اباحه بدانیم، نه باطل، اصلا فضولی باطله. میگه چون اونجا ما خلاف اصل فتوا دادیم اباحه، گستشون تملیچ و تملدچ بود، ما تعبدن فتوا دادیم به اباحه. دیگه در بحث های خلاف اصل قدر متیقنه، قدر متیقن معاتات به این نحو جایشه هر دو اصیل باشن، فضولی نباشن. دیگه فضولی باشد بطلانه، چون ما فتوا بدهیم به این که اونجا هم اباحه، خود زمانی که اصیل بودن اباحه فتوا داده ایم خلاف اصله، به خاطر اجماعات این فتوا رو داده ایم. قدر متیقنش جاییست که هر دو اصیل باشن. در غیر فضولیش، معاتات غیر فضولی، اگر قائل به اباحه بشیم، اگر قائل به اباحه بشیم، یعنی فتوای مشهور رو قبول کنیم، میگیم معاتات راه نداره. اگر ببخشید فضولی راه نداره به معاتات. اگر معاتات رو با به نحو فضولی انجام بدی اصلا باطله، چون معاتات رو شما مفید اباحه دانسته اید، این خلاف اصل بوده، شما تعبدن دانسته اید. در مباحث تعبدی اون مقدار چه قدر متیقنه؟ قدر متیقن معاتات غیر فضولی. روشن؟ خب پس میمونه اون معاتاتی که ما قائلیم، ما مثل شیخ انصاری، مثل محقق ثانی قائلیم به این که این معاتات افاده چی داره؟ ملکیت متزلزل. شیخ میگه ما قائلیم در این، اگر ما فتوامون این باشه، فتوامون این باشه، قائلیم فضولی هم راه داره. سه تا ایراد کردن که فضولی راه نباید داشته باشه. فردا همون سه تا ایراد رو جواب میدیم. من یه نکته هم به این پارانتز بجم تا فورین یه پاراگرافشو بخونم لااقل. آقای من، شیخ انصاری کتاب مکاسبش به اسلوب داریت المعارف نوشته شده. ببین من مجبور شدم مبانی رو دوباره تکرار کنم. چرا؟ چون فقط با مبانی خودش جلو نمیره، میخواد با کل مبانی جلو بره. یعنی در هر فرعی میگه اگر اون مبنای دیگری که ما قائل نشدیم قائل بودیم، این میشد جوابش. این رو میگن داریت المعارف. و یک دنیا انسان میتونه مطالب رو از این اخذ کنه، یعنی تا آخرش به این شکل میره جلو. از ثانی انه لا فرق فی ما ذکرنا، فرقی نیست در گفته های ما. من اقسام، ما چی گفتیم در این اقسام بیع فضولی؟ چه تقریبا ما 12 قسم کردیم، توضیح هم دادیم. بین البیع العقدی و المعاتات، بین بیع عقدی و معاتات فرقی نیست. البته بناهن بر چی فرقی نیست؟ بناهن علا افادت حال الملک، بنابر این که معاتات مفید ملکیته. این حاشیهش بزنی چه؟ نه بنابر این که معاتات مفید اباحه است. البته خودش بعداً خواهد گفت، اما اینجا من عرض کردم که نه بنابر اون. از لا آن، چرا؟ میگه خب لا فارق بینها و بین العقد، بین معاتات و عقد فرق نیست، هر دو عقدن، عقد به صیغه هم عقد و اینم عقد. فإن التقابض بین الفضولیه، بین دو فضولی تقابض بشه. آقای من، تقابض یعنی اقباض و قبض. صدق میکنه ها، تقابض به اعطائین یا اعطا و اخذ، هر دو میشه تقابض. بین دو فضولی، او فضولی یعنی و اصیله، یا بین فضولی و اصیل، یک طرفش فضولیه یک طرفش اصیله. اذا وقع به نیت تملیچ و تملج، اگر این تقابض، این عمل به نیت تملیچ و تملج باشه، عمل ها، نه به تو اشتری تو، من ایچه به شما تحویل میدم به نیت تملیچ تحویل بدم، فاجازه المالج، مالج هم بیاد همینا رو اجازه بده، فلا مانع من وقوع المجاز، هیچ اشکال نداره این اجازه داده شده واقع بشه. خب بعدم بحث میکنیم اجازه ناقده است یا کاشف است، از کی واقع میشه، من هینهی او من هین الاجازه، از هین وقوع مجاز، یعنی اون موقعی که به هم دادن تقابض شده، او من هین الاجازه، اینجا حاشیه بزنه چه بنابر کاشفه و ناقله بودن، اینجا بحثش جداست. پس عموم آیات و روایات اینم بیعون، اینم تجارتون انترازین، اینم عقدون شاملش میشه. ف عموم و مثل قوله احل الله به شاملون لهو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.